أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بجزء 12 سوره يوسف رسیدیم. بریم سراغ آیه 44. اطرافیانش ها گفتن والا این خوابای پریشونه، ما این خوابای آشفته رو نمیتونیم تعبیر کنیم. از غاز هم زغس مخلوط کردنه، زغس هم دسته چوبی است که مختلط باشه، یعنی حرف، یعنی خوابا بر مثل تلویزیون که برفک داره، آدم نمیفهمه فیلم چیه. یه خواب تو برفک داره. احلام هم جمع حلم به معنای خواب پریشونه. از غاص و احلام یعنی خوابای پراکنده و درهمی است که تعبیر کننده نمیتونه سر در بیاره، سر نخیر نمیتونه پیدا کنه. خب از این آیه استفاده میکنیم که چیزی که نمیدونی بگو بلد نیستم. چه کار داری که خواب پریشونه؟ بگو من بلد نیستم. گفت آقا اگر یک حیوانی تو چاه بیفته بمیره آبش چقدر؟ گفت نه حیوانی فقط تو چاه نمیفته. آقا بگو من بلد نیستم. چه کار داری بگو حیوان تو چاه نمیفته؟ ندانستن خودشون رو توجیه نکنید. اینا چون تعبیرها بلد نبودن گفتن خوابا پریشونه. این یکی. چه بسا خوابهایی که به نظر بعضی پراکنده اما به نظر کارشناسا قابله. خیلی هستن ماشینشون تا خراب میشه دور میندازن، میگن این دیگه اسقاطیه، ولی همین ماشین دستی هم میکانیک بشه 20 سال دیگه ازش کار میکشه. ما چون در رفاه هستیم خیلی آب و گاز و نفت و کاغذ و قلم و استاد و کتابخونه و آزمایشگاه همه رو هم تو اکسانش هدر بدن، ولی افراد هستن که از ساده ترین مسائل استفاده کلی میکنن. کار رو باید به کاردان سپرد. این خواب رو باید بدیم یوسف تعبیر کنه. خب اطرافیان گیج بودن. از اینم معلوم میشه که یک جهل خودمون رو توجیه نکنیم بگیم خوابها دریوریه. نه خیر، بگو من بلد نیستم. کار رو باید به کاردان سپرد. اما اینجا اون آقایی که تو دربار بود و قبلا زندان بود و خواب دید آب انگور میگیره و به یوسف گفت خوابم چیه، گفت تو آزاد میشی تو دربار میری، منم به رئیست بگو که گناهم چیه. حالا یادش اومد که آو شا خواب دیده، اطرافیانم تو تعبیر خواب گیجن، گفت انا انبه کن، من خبرتو میدم تعبیر خواب، من فقط به شرطی که منو بفرستی زندان، منو بفرستی زندان، انا انبه کن، من خبر میدم به تعبیر فارسلون، منو بفرستی زندان پلو یوسف میگم تبش. ایکی میگه بقال الذی نجا منهما، یعنی یکی از اون دوتایی که نجات پیدا کرد، چون همراه یوسف دوتا جمهور رفتن زندان، دوتا خواب دیدن، دوتا خوابشون رو به یوسف گفتن، یوسف گفت یکیتون آزاد میشید یکیتون اعدام میشید. به او آزاده گفت تو که آزاد میشید، تو دربار میری مسئول شراب شاه میشی، به شاه بگو گناه ما چیه. یکی از اونا وقال الذی نجا منهما، یکی از اون دوتایی که نجات پیدا کرده بود و از زندان آزاد شده بود و مسئول شراب شاه بود، منتها وده کرده بعد امتن، امت هم به اجتماع میگن هم به روزهای اجتماع میگن، یعنی مدت ها وده کرده بعد امتن، یعنی بعد از مدت ها یاد شما که عجب ما چند سال پیش یوسف که خوابمونو گفت رفته تو کاخ به شاه بگو گناه ما چیه، دیگه حالا یادم رفته بود، حالا یاد شما. از این معلوم میشه که نباید فقط وقت نیاز به فکر دوستان باشیم. ایشون وقتی حالا تعبیر خواب نخواست حالا یادش افتاد یوسف، این نامردیه، بیانصافیه. یوسف خواب رو تعبیر کرد به زودی یاد رفت، بعد از 7 سال حالا گفت عجب، بله 7 سال پیش که ما زندان بودیم این خوابمون یوسف تعبیر کرد، به شاه گفت منو بفرست برم یوسف تعبیر کنه. همینطور هم وقتی انسان به مقام و موقعیت رسید بالاخره گذشته ها رو فراموش میکنه، دو رفیقاش هم فراموش میکنه. دو این رفیق زندانی یوسف چنون اعتماد داشت که از طرف خودش به شاه قول داد، گفت انا انبه کنم، همچی صفر گفت، من خبر میدم، نگو حالا بریم ببینیم شاید من نمن نکرد، یعنی به قدری این خواب شیرین دیده بود، خواب دیده بود آب انگور میگیره، تعبیرش همینه که تو آزاد میشی شراب دستشو میدی. ای از تعبیر خواب خاطر خوشی داشت ولی زده صفر حرف داد، گفت انا انبه کنم، با لعل و لیت و اینا نگفت، شاید تا ببینیم احتمالا ممکنه. از این معلوم میشه که ما باید یه آگاهانی رو به جامعه معرفی کنیم تا مردم از اونها بهره ببرن. افرادی هستن بسیار کارشناسن، منزوین، افرادی هستن تو بورسن، افراد تو بورس باید به مسئولین مملکتی بگن که تو کوچه پس کوچه ها، تو خونه ها، تو روستاها یه گنج های یعنی اینها رو باید معرفی کنیم. این آقا گفت یه گنجی تو زندانه، تعبیر خواب بلده، یعنی این آگاهان رو به جامعه معرفی کنیم. بعضی از کارشناسان منزوین، در انزوا به سر میبرن، از اونا غافل نشیم. باید به سراغ استاد برویم، نه اونی که استاد ها دارم یه فرسلون منو بفرست اونجا، نه که اونو احضارش کنیم. ما باید به سراغ کارشناسا. گفتم خب برو بگو بیا. گفتم برو بگو بیا. یه آقام آمد و در زندان و گفت یوسف، شما یوسف ایو هستید؟ اول گفت ای صدیق. صدیق به کسی میگن که قول و فعل و عملش هر دو صداقت داشته باشه، یعنی فکر و بیانش هر دو صادقانه باشه. صدیق لقبیه که خداوند به افراد خاصی داده، مثلا به ابراهیم میگه انه کان صدیقا، چون صدیق بود اتخذ الله ابراهیم خلیلا. به مریم میگه که و امه صدیقه، حضرت مریم صدیقه، چون صدیق بود ان الله اصطفاک، برگزید. یوسف هم ایها صدیق مکن نال یوسف. ادریس هم میگه که راجب ادریس هم قرآن میگه انه کان صدیقا رفعناه مکانا علیا. تو قرآن خداوند به افراد گفته صدیق، هر کس هم صدیق بوده یه پست بهش داده. ابراهیم گفته صدیق، اتخذ الله ابراهیم خلیلا. امه صدیقه به مریم گفته صدیق، ان الله اصطفاک. به یوسف گفته صدیق، مکن نال یوسف، امکانات بهش دادی. به ادریس گفته صدیق، رفعناه مکانا علیا. هر جا قرآن لقب صدیق به هر که داده یه مقام بالایی هم بهش داده. یوسف ایها صدیق، این آقای که مأمور دربار بود آمد گفت ای یوسف تو صدیقی، افتنا، نظر بده در این خواب، هفت گاو لاغر، هفت گاو چاق، لاغرش آقا رو میخورن، هفت خوشه سبز کنارش خوشه های خشک. خب این خواب چیه؟ اگر تعبیر کنی من میرم ارجع علی الناس، میرم به مردم میگم لعلهم یعلمون، تا بدونن تعبیر خواب چیه، تا بدونن تو کیستی. حالا یعلمون دو تا معنا داره، یعلمونه که این خواب چی معنا داره، یا یعلمونه که تو چه گوهری هستی تو این گنج، و اینا بفهمن که چه غلطی کردن یا گوهر پاک و زندان کردن چند ساله. از این معلوم میشه که این قبل از درخواست باید از کمالات شخص تجلیل کنیم. اول بگیم یا ایها الصدیق، در روایت هم داریم میگه خود دعا کنید، اول از خدا تجلیل کنید، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، اول از خدا تجلیل کنید. یه ادبه. اگر از یک کسی وامی میخواید بگیرید، بگید آقا شما که خیر هستید، شما که بارها و سالها کمک کردید، به افراد زیادی وام دادید، حال به منم وام بدید. تجلیل کنید از کسی که میخواید ازش کمک بگیرید. این یه اصله. عرض کنم بازو شما که سوالات و مشکلات خودتون رو از افراد خوش سابقه و صدیق و راستگو درست کردار بپرسیم. ایها صدیق یعنی پرو اهلش و رازش استمداد کن. آدمایی که تازه پول رسیدن، آدمای کنس بخیل، با اینا کار نداشته. آدمای بزرگوار، یعنی پرو آدمای بزرگوار بروید کمک کنید. افتنا، حکومت ها نیازمند نظرات دانشمندان و نخبگانن. افتنا، اینا که حکومت دستشونه یه هیئت های مشاوره ای باید داشته باشن، از افراد استفاده کنن. خب اینم آیه 46. الان به سوره یوسف آیه 47 رسیدیم. بسیاری از اصول مدیریت تو این آیه هست. قال تزرعون سبع سنین، یوسف گفت که شما 7 سال پی در پی کشت کنید. بعد فما حسدتم فذروه فی سنبله، اون چرا درو کردید اینو در خوشش کنار بذارید، یعنی نذارید گندم از خوشه بیاد بیرون. 7 سال کشاورزی کنید، دونه ها تو خوشه ها باشه، مگر مقداری که میخواد بخورید، مقداری که باید بخورید و قرن باید از خوشه بیاد بیرون و آرد بشه و خمیر و نان بشه و بخورید. اما مقداری که میخواد ذخیره کنید همینطور گندم تو خوشش باشه. خب ای آیه چی میگه؟ ای آیه بزرگواری یوسفه که یوسف گله نکرد. خوش انصاف، تو چند سال پیش هم زندانی ما بودی، خواب دیدی، خواب دوباره تعبیر کردیم، گفتیم تو آزاد میشی، وقتی میده تو دربار به شاه بگو که گناه من چیه، چطور یادت رفت؟ گله نکه که تا حالا کجا بودی؟ یک قید و شرطی هم نکه که من خوابی رو تعبیر میکنم به شرط که آزاد بشم، لفتش هم نداد، فوری تعبیر کرد. علاوه بر که تعبیر کرد، تر هم داد، گفت ماجرا اینه که یه 7 سال کشاورزیتون خوب میشه، 7 سال کشاورزیتون بد میشه، خوشسالی میشه. کشاورزی خوب گاو چاق، کشاورزی خوشسالی گاو لاغر. گاو لاغر گاو چاقو میخوره، یعنی باید تو این 7 ساله که وضعیتون خوبه اونقدر ذخیره کنید که اون 7 سال قحطی اون چه اینجا ذخیره کردید بخورید. یعنی طرح و برنامه داد بدون منت، بدون چشم داشت. بله، برای نجات یه درسی که ما میده که برای نجات جامعه باید از مسائل شخصی گذشت. اینجا یوسف مسائل شخصیشو نگفت، من بیگناهم، من پاک بودم، به خاطر عشق زن شاه من زندان افتادم، حالا که اینها به من بیوفایی کردن من خوابشون تعبیر نمی کنم. اصلا مسائل شخصی رو ندید. این خودش یک بزرگواریه که افراد وقتی دن مملکت در خطره، قحطی در جلوه، دیگه مسائل شخصیشون رو مطرح نکنن، طرح و برنامه سازنده داشته باشن، طرح و برنامهشون رو بدون چشم داشت و منت بگن و مسائل شخصی رو مطرح نکنن. به فکر حل مشکل مردم باشن. یه اصلی امروز تو دانشگاه مطرحه به نام مدیریت بحران، که در شرایط بحرانی چطور استاندار و فرماندار مدیریت کنن. بالاترین مدیریت بحران مدیریت حضرت زینب کبرا عصر عاشوراست. بحرانی ترین شرایطه که باید خودشو نگه داره، داغدار رو نگه داره، اسارت هست، سخنرانی هست، وراندازی رژیم بنی امیه هست، تهدیدات هست، آوارگی و تشنگی و گرسنگی و داغ. و این مدیریت زینب کبرا عصر عاشورا قله مدیریت بحران در تاریخ. این هم خودش یه مدیریتی که کشور تهدید به قحطی شده و حکومت‌ها باید برای قحطی و خوشسالی پیشبینی بکنن و در هنگام مناسب حد اکثر استفاده رو بکنن و ذخیره داشته باشن برای روز مبادا. وقتی انسان پیشبینی میکنه که قحطی پیش میاد، باید تولید رو ببر بالا. مثل پیرمردایی که فکر میکنن دیگه در پیری توان تولید ندارن، در جوانی یه چیزی ذخیره میکنن. مسئله پسندازه، پسنداز کردن. خب مردان خدا باید به فکر رفاه مردم فکر کنن، طرح دراز مدت و کوتاه مدت داشته باشن و زمانم در نظر بگیرن، کارشون برنامه ریزی باشه، 7 سنین. خب و در برنامه ریزی باید تولید در نظر بگیرن، صرف جوی رو در نظر بگیرن، ذخیره سازی رو در نظر بگیرن. صرف جوی، ذخیره سازی، تولید، اینها همه از اصول مدیریتیه. باید حکومت کنترل بر روند تولید و مصرف داشته بشه. وقتی کشوری به قحطی تهدید میشه، مسئولین باید جیره بندی کنن، باید تولید را کنترل کنن، یعنی باید نظارت کامل داشته باشن بر تولید و توزیع. و گندم اگر در خوشه باشه، این فضر و حفیظون باله، این خودش ماندگارتره. اون زمانی که سیلو نبود، حالا سیلوها هست و گندم‌ها رو با دستگاه‌هایی که دارن هی تابش میدن که اینها فاسد نشه. اون زمان که سیلو نبود، طبیعی ترین راه همین بود که گندم در خوشه باشه، این از آفت دوره. برنامه ریزی و آینده نگری منافاتی با توکل و تسلیم نداره. اینجا نباید بگیم آدمی باید توکل بر خدا. بله، توکل بر خدا، اما تو هم عاقلی، باید برنامه‌ریزی کنی که وقتی 7 سال بعد قحطی میشه، پس 7 سال ذخیره کنی. این آدم معنای توکل بر خدا اینی که از تدبیر استفاده نکنی. هر تلخی هم بد نیست. همین که این تلخی پیش میاد که شما 7 سال قحطی میشید، تو این تلخی اول که یه مقدمه شد که حاکمیت یوسف روشن شد، یعنی فهمیدن یوسف چه عنصر طراحیه، چطور طرح میده، مدیریت میکنه، باعث شد که مردم کار بیشتری بکنن تو این 7 سال اول، باعث شد که مردم صرفه‌جویی بکنن وقتی میفهمن 7 سال در قحطی در جلو دارن. و برای مشکلات اقتصادی هم برنامه‌ای دراز مدت داشته باشن. خلاصه صرفه‌جویی امروز خودکفایی فرداست. امروز باید کار بکنیم برای که فردا بخوریم. پسنداز، صرفه‌جویی، تولید بیشتر، کنترلر، نظارت، تدبیر، اینها همه تو این هست. یوسف گفت بله، تعبیر خوابی که شاه دیده که 7 گاو لاغر 7 گاو چاقو میخورن،
7 گاو چاق فربه 7 سال کشاورزی خوبه، بعد از 7 سال کشاورزی خوب 7 سال خشکسالی میشه، او خشکسالی گاو لاغره که گاو لاغر گاو چاق میخوره، یعنی در اون 7 ساله باید اون چیزی ذخیره کردید بخورید. پس حواستون جمع کنید، برنامه 7 ساله دراز مدت داشته باشید، تولید رو بالا ببرید، صرفه جویی کنید برای حفظ گندم، گندم رو در خوشش نگه دارید مگر به مقداری که میخورید. این نکاتی بود که از این آیه 47 استفاده کردیم. تا اینجا آیه 47 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.